دیگر بود. باورجان نور سلطانویچ یک کاربری در یوتیوب نوشته است: رئیس جمهوری تاجیکستان، اگر مردم شما در رفاه و آسودگی زندگی میکرد، اگر با تمام شرایط تامین میکردی، با تحصیل، اقامت و غیره تامین میکردی، نه تنها پرزیدنت ها بلکه مردم شما را احترام میکرد. جمشید کنجف نوشته است: جالب است بدانیم ولادیمیر پوتین که سیمای اول نشست سران است چی واکنش نشان داده است. اما آنچه که رئیس جمهوری ما امام علی رحمان گفت حقیقت محض است. پایان اقتباس. در واقع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به گله امام علی رحمان گفته است: فکر میکنم آنچه که امام علی شریفویچ گفت تا حد زیاد درست است. خبرگزاری دولتی تاس از قبل ولادیمیر پوتین نوشته است: البته در زمان اتحاد شوروی با زبان های ملی کتاب چاپ میکردند، تئاتر باز میکردند، فرهنگ و اقتصاد را رواج میدادند. سخنرانی امام علی رحمان در حلقه های پژوهشی هم انعکاس گسترده پیدا کرده است و تعدادی از پژوهشگران آن را یک نشانه دیگری کمتر شدن نفوذ ولادیمیر پوتین بعد از جنگ در اوکراین و در نزد شریکانش نمیدند. جنیفر مرتضاشویلی، پژوهشگر بنیاد کارنگی، در توییتر نوشته است: این سخنرانی انعکاس تکان دهنده وضع نابسامان اقتصادی تاجیکستان و فراخوانی کمک بیشتری روسیه است. من این درخواست را برای کمک و وابستگی بیشتر میدانم، نه درخواست برای خودمختاری. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه می فرستند. امام علی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجیش را در تاجیکستان انجام داده است.
صحبت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با حمدالله محب مشاور امنیت پرزیدنت پیشین افغانستان خشم طرفداران این جبهه را به بار آورد. تفصیلات را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. روز 14 اکتبر حمدالله محب در صفحه خود در توییتر نوشت که با احمد مسعود مسئله بازگشت به دموکراسی، ساخت جمهوری و حفظ نظام ملی را بحث کردند. او نوشته است که با احمد مسعود به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل کنونی افغانستان توافق سیاسی ضرور است. حمدالله محب مشاور پرزیدنت سابق افغانستان روز 15 آگوست سال 2021 با چرخبال همراه با اشرف غنی و دیگر رهبران از این کشور فرار کرده بود و او را بیشتر افغانستانی ها خائن نام میبرند. او را فعالان افغانستانی سببگار سر قدرت آمدن طالبان میدانند. در شبکه های اجتماعی چهره های شناخته او را نفر میدانند که با خیانت افغانستان را به دست طالبان سپرده است. حمدالله محب همچون مشاور امنیت ملی افغانستان نهادهای قدرتی این کشور را اداره میکرد. از این رو صحبت حمدالله محب با احمد مسعود، نفری که جبهه مقاومت علیه طالبان را اداره میکند، فعالان را خشمگین کرد. هارون معترف رئیس جنبش گذار در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که حمدالله محب مشاور سابق شورای امنیت ملی حکومت تحت رهبری محمد اشرف غنی از عاملان سقوط نظام جمهوریوی بود و شخص نیست که با او درباره آینده افغانستان صحبت کرد. او جنایتکار است و به نظر مردم ما از حلقه روابط سیاسی رد شده است. گفته است او. تمیم آسه معاون وزیر سیاست و استراتژی وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان نیز به این صحبت واکنش نشان داده، محب را سببگار شکست افغانستان دانسته است. او گفته است وقتی احمد مسعود با چنین فرد صحبت میکند، پس باید فاتحه جبهه مقاومت خوانده شود. کاربران دیگر نوشتند که احمد مسعود نباید با چهره های منفور صحبت کند و با آنها سازش کرده خود را بدنام سازد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی روز 16 اکتبر در صحبت با صدای آمریکا گفت که ماها پیش با درخواست حمدالله محب این صحبت صورت گرفته بود. او گفت پیام محب همین بود که طالبان نماینده پشتون ها نیستند. هیچ تماس با درخواست ما صورت نگرفته است. همان طور من گفتم هر کسی درخواست کند که صحبت کند، ما حاضریم نظر همه را شنویم. این به معنای مذاکره، معامله و سازش نیست. ما با همه میخواهیم گفتگو داشته باشیم. ما نگرانی طرفداران ما را درک میکنیم. در 20 سال گذشته معامله ها صورت گرفت که همین به اعتماد ایجاد شده است. ما با هیچ کس در حال معامله نیستیم، گفت او. روز 15 آگوست سال 2021 حمدالله محب که چهره کلیدی در حکومت اشرف غنی بود از افغانستان فرار کرد و این کشور به دست طالبان افتاد. احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان از کمترین فردی بود که جبهه مقاومت ملی را تأسیس داد و در مقابل طالبان در افغانستان مبارزه میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میان نورسان و نوجوانان در ارمنستان 7 مدال به دست آوردند. دسته های فوتبالی استقلال دوشنبه و کوکتوش رودکی به فینال جام تاجیکستان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میان نورسان و نوجوانان که از 14 تا 16 اکتبر در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار شد، 7 مدال، یک نشانی طلا، دو نقره و 4 برنجی به دست آوردند. محمود عبداللویف، دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان، روز 17 اکتبر به رادیوی آزادی گفت که به حیط دسته منتخبی کشور 17 ورزشگر داخل بود. آقای عبداللویف افزود
و آنها تنها در بین پسران شرکت ورزیدن، برآمد آنها را من شایسته تحسین میگم، خوب ارزیابی میکنم.
مدال طلا را فرزین شاه حسینف در روز آخرین مسابقات 16 اکتبر در رقابت ها میان نوجوانان 18-20 ساله اید به سمبوی ورزشی در وزن بیش از 98 کیلو به دست آورد. پهلوان تاجیک در فینال گشتگیری ازبک اسرار حمیدوف را مغلوب کرده به عنوان قهرمان جهان مشرف شد. روز یک شنبه باز 3 ورزشگری تاجیک در رقابت‌ها میان نوجوانان به پایه فخری برآمدند. سپیدین خلیلزاده در وزن تا 71 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. مصنف میروبوف در وزن تا 58 کیلو و انیس سوبادورف در وزن تا 64 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در روز اول مسابقات در نمود سمبوی ورزشی میان نورسانی 14-16 ساله دو ورزشگری تاجیک محمد امین لایقف در وزن تا 64 کیلو و امین جان عبدالفیاض در وزن تا 71 کیلو برای جایهای سوم نشانهای برنجی گرفتند. در روز دوم قهرمانی جهان در مسابقه نورسان 16-18 ساله اید به سمبوی ورزشی عبدالله عارف در وزن تا 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در یریوان ورزشکاران نورس 23 کشور برای 55 مجموعه مدال ها از روی درجه های گوناگون وزنی رقابت کردند. در حساب دسته منتخب فدراسیون بین المللی سامبو با اشتراک ورزشکاران روسیه با کسب 51 مدال از آن جمله 39 نشان طلا جای اول را صاحب شد. منتخب قزاقستان با کسب 42 مدال که 5 تا اش طلایی است جای دوم را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با کسب 17 مدال من جمله 3 نشان طلا جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب 7 مدال که 1 تاش طلا است در بین 23 کشور در جای هفتم قرار گرفت. خبری دیگر از روی نتایج بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال که روز شنبه 15 اکتبر برگزار شدند، دسته های استقلال دوشنبه و کوکتاش رودکی به فینال مسابقات راه یافتند. استقلال در دور نیمه نهایی در ورزشگاه اسپارتک شهری خوجند بازی را با تیم اسخطا با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در بازی اولی دور نیمه نهایی استقلال با حساب 1-0 غالب شده بود. در بازی دیگری جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان دسته کوکتاش در میدان خود تیم خطلانی باختر را با حساب 2-1 شکست داد. بازی اولی نیمه نهایی میان این دو دسته بدون گل به پایان رسیده بود. همین طریق پیش صفی دسته های لیگ عالی استقلال دوشنبه و پیش صفی دسته های لیگ اول کوکتاش رودکی در بازی نهایی جام تاجیکستان که روز شنبه 29 اکتبر در ورزشگاه پختکار شهر باختر دایر می گردد با هم رقابت می کنند.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تلخ و سخت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک میباشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی، ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از اون کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی спасибо радіо Азаді.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمان ما شده اید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت های زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند، از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشوری من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشوری ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الک بیش از 230 روز است که این جنگ دهشت نوک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، بازارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم می کردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژ صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах, многоэтажных. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. Із-за їх житті зараз борються наші врачі.
جناب سفیر، ми хочем همچنین از شما درباره رایپورسی که جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین‌های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می‌دادید.
Хочу сказати, що ответ на ваш вопрос он очень простой и понятный.
تشکر. به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین‌های اوکراین با قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم‌های غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть вернее, нашу землю.
Джануби Сафир, мы итилу дарим, что пайгой 221 Русия, который дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалп шудан. Ойош мы итилу дарим, что тедоди онхо чимирдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишваришмо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
Вокян сарбозони пайгои 201-й Русия дар Таджикистан дар джанг барзиди Украина нақши фаъоле доранд. Фикр мекунам, ҷуз утомҳои асосии ин пойгоҳ дар моҳи марти соли ҷорӣ ба Украина фиристода шуда буданд. Нерӯҳо ва техникаи низомии ин пойгоҳ пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нерӯҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналистии Радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем, ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Итилои дар даст аст, ки онҳо дар ҳайати ду батальони гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шуданд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шуданд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медуним, что до Русия басиджи умуми эълон шудааст барои эъзоми сарбозон ва низомиён ба ҷанг алайҳи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам, ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми ӯро водор месозанд тасмимҳое бигирад, ки ба мисли хомӯшсозии алангаи боистифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад, ки бо чунин кор наметавонад моро тас ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд, ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии Гаага намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. بعدی کار در آن است که پوتین تصمیم گرفته است نه تنها مردمی کشور خود بلکه ساکنان کشورهای شریکش را نیز به این کار سهیم کند. زیرا اطلاعی در دست داریم که روسیه میخواهد نفران دو شهروندی داشته یا مهاجران خواهان شهروندی روسیه را نیز به جنگ در اوکراین سفربر کند. هرچند مقامات رسمی روسیه این کار را رد میکنند، ولی این روند علاکه شروع شده است. در این باره در اینترنت اطلاع زیادی هست و حالا چنین نویگری ها را نمیتوان پنهان کرد. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری با ما دوستی تاجیکستان را هشدار دهم که فکر شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины на стороне агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Мы хотим хамзамон бипурсам аш шумо, ки оё маълумоти дақиқе доред, ки чи теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация, да, которая
Посухи ман чунин аст, ки савол хеле душвор аст. Барои чӣ? Барои он ки ҳар як иттило дар ин бора ки гуфта мешавад, бояд санҷида шуда бошад. Бояд бигӯям ки дар ин кор нақши хабарнигорон низ бузург аст. Ҳамон тавре ки қаблан гуфтам, Русия ҳадаф дорад ки ба ин ҷанг ҳар чӣ бештар аз миллатҳои худи Русияро ҷалб созад. Мо мебинем ки дар ин ҷанг дар сафи артиши Русия намояндаҳои миллатҳои Кавказ ё Бурятия ва Удмуртия ва миллатҳои дигар меҷанганд. Русия мехоҳад халқҳои кишварҳои дигарро низ ба ин ҷанги хунин ҷалб созад. در این مسئله ها باید خیلی احتیاطکار بود و هر اطلاعی را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاعی دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. میدونیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند، ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد. با این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
І такі шанси весьма реальні погибнуть во время этих бойових дій.
تشکر جناب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیز گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه بر ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برقی آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برقی آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات‌های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما با پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقت در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز مییابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
Конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم.
تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما. Thank you.
بگیرم.